خب، سلام به رفقای گل آکادمی دژبان. اومدیم با یه پادکست جدید این هفته. حالا یکی از رفقای افتخار داده اومده پیش ما، مدیر تیم آکادمی بلک واکر، یا همون داخل چند تلگرامی شو بگم بیشتریاتون هستید. حالا رفقایی که اومدن قبلا چنل ما رو تبلیغ کرده بودن، حالا میشناسید دیگه بیشتریاتون، و اومدیم پادکست هکر ببینیم به چه شکله. خب داداش من خوبی؟ یه معرفی ریزی، یه صحبت ریزی تا بریم ادامه کار.
به نام خدا، سلام سلام عرض می کنم خدمت آقا منصور گل و شنوندگان عزیز. بنده پویا فخام، مدیر ارشد آکادمی بلچاچر، امروز در خدمتتون هستم که به سوالاتتون پاسخ بدم.
عزیزی، ما اینجا حالا دستبندی سوالات رو داریم، خود بچه ها میدونن به چه شکله، و از هر کدوم یه سوالی میپرسیم دیگه. دستبندی اول معرفی و مسیر شغلیه که حالا ما اینجا داریم. حالا سوالی که بیشتر بچه ها میپرسیم و حالا رفقا هم جواب میدن، سوال بیشتر بچه هاست این که میخوام بپرسم: از کجا و چطور وارد دنیای امنیت شدی؟ اولین پروژه یا تجربه ای که داشتی چی بوده؟ میتونی یه خلاصه بر ما بگی؟
خب ببینید، من اولین حالا اتفاقی که افتاد این بود که روی حساب من فیشینگ پیاده شد و خب مبلغی از حساب من چسب شد. که حالا من کلا اون تایم آشنایی با این حوزه نداشتم، صرفا حالا با ابزارهای مثل ترموکس کار میکردم که هر تازه کاری با این ابزارها آشناییتی دارم. و بعدش حالا یواش یواش اومدم یه تنلی راه اندازی کردم، حالا دستورات ترموکس قرار میدادم به صورت خیلی مبتدی. یعنی من عملا علمی نداشتم تو این حوزه، صرفا یه سری دستورات قرار میدادم، به نوعی اسکریپت چیدی بودم. و بعدش حالا رفتم سراغ دوره نتورک به عنوان اولین دورم، و حالا رفتم مجدد سراغ دوره‌های تخصصی تر، و یواش یواش اومدم سمت بازار شغلی، اومدم سمت حوزه وب هکینگ، و خب با آسیب پذیری آشنا شدم. با سایت های مختلف حالا کار میکردم، آسیب پذیری میزدیم. حالا آسیب پذیری چندان مهمی هم مجاز نبود، حالا در حد همون XSS رو میزدیم و گزارش میدادیم، اما حالا بانتی تعلق داده نمیشد چون حالا آسیب پذیری چندان مهمی نبود. و بعدش حالا باز رفتیم سراغ دوره های خیلی پیشرفته تر مثل پن 200 OASP و حالا دوره های دیجه، و کم کم به قولی مستر شدیم و کلن حوزمون رو بردیم سمت وب هکینگ. کانال بلک واچر رو راه اندازی کردم و شروع کردم به تولید محتوا. حالا سایت بلک واچر رو افتتاح کردم، شروع کردم به ساخت دورهای امنیتی و توی حوزه هک و امنیت، و الانم اینجا در خدمتتون هستم.
عزیزی، یعنی کلا چند سال میشه حالا از دوره یادگیری خودتو تا به این چنل اینا رو بزنیم؟
از دوره یادگیریم حدودا 4 سال، 4 و نیم سال.
خیلی عالی. الان تخصصی روی وب کار میکنی؟
بله، تخصصی روی وب.
بسیار عالی. و سرفصل بعدی که داریم، حالا اینا هم بچه ها خیلی طرف دارشن، روش و تحقیق کار روزمره است. یه روز کار معمولی مثلا چطور میگذره؟ کلا هم چون یه آکادمی داری، یه سایتی داری، هم یادگیری خودته، هم اینجور چیزا، چه ابزارا، چه روتینایی داری که بچه ها بیشتر با این فضا آشنا بشن؟
ببینین، حالا الان من دانشجو هم، حالا دانشگاه به کنار، معمولا حالا از 8 صبح کلاس ها شروع میشن تا حالا 1-12 شاید هم حالا 11. حالا ما این کلاس ها رو میریم و بر میگردیم و میشینیم روی سایت و کانال. حالا هر روز ممکنه من یه حالا مقاله ای بسازم روی سایت بذارم، یا بیام به یه سایت حالا یه دستی بچشم، حالا سمت فرانتش حالا بهتر کنم، حالا یه سری فیچرهای جدید اضافه کنم. حالا میام و حالا روتین همون روز چه مربوط به حالا ویدیو چه قراره بسازم رو میریزم، حالا نقشش و ایناشو، بعد حالا شب میام ریکوردش میکنم، فردا مجدد بیدار میشم ادیتش میکنم، داخل چنل آپلود میکنم، و معمولا تا یه هفته من همین کار رو ادامه میدم. یعنی روتینم به این شکل هر روز.
بعد یادگیری خود چی؟ چه مطالبی رو داری؟ چون هر روز باید آپدیت کنی دیگه.
آره، یادگیری معمولا سمت یوتیوب، اونم حالا محتوای خارجی، معمولا حالا اشخاصی که خارج از کشور دارن تولید محتوا میکنن تو این حوزه. حالا آسیب‌پذیری‌هایی که هر روز ممکنه یه شخصی هاند کنه بذاره رو حالا مرور میکنم. سمت مقاله ها میرم، سمت سایت های میرم که حالا پی او چی میذارن، سمت حالا همون باجمان تو اینا، اونا رو مطالعه میکنم و ویدیوها رو میگذرونم. حالا و روی حالا پروژه های خودم هم کار میکنم معمولا، یه سری پروژه های هانت دارم یا حالا میرم سمت ساخت ربات تلگرامی و غیره.
درست، خیلی هم عالی. پس وب هکینگ و به این شکل دانشجو هم که هستی دیگه، درست؟
بله بله، رشته علوم کامپیوتر هستم.
بسیارم عالی. بعد حالا که سمت وب کار میکنی، کلا روندی که طی میکنی واسه کشف یا آسیب پذیری به چه شکله؟ مثلا متدولوژی خاصی داری، تکنیک های خاصی داری که دوست داری برای بچه ها بگی؟
خب من برای خودم یه ابزاری حالا ساختم با پایتون، یا معمولا روی پی اچ پی روی ربات تلگرامی رام میدم. حالا اول از همه روی سایتی که میخوام حالا باج بزنم، یه اسکن کلی انجام میدم، ساب دومینا رو پیدا میکنم، ساب دومینایی که مثلا ممکن هستن بهش توجهی نکنن، میرم دنبال اون اول. حالا آسیب پذیری سمت حالا کلاینت رو تست میکنم، بعدش میرم سمت خود سرور و حالا روی خود دومین اصلی هم باز میام تست میکنم. حالا از ابزارهای اوسینت هم استفاده میکنم، معمولا یه سری دیتا های لیک ممکنه وجود داشته باشه، چه داخلش یه سری یوزرنیم پسورد هایی باشه چه شاید فراموش شده و خب همونا دیفالت هستن، اگه حالا ازشون استفاده کنیم ممکنه لاگین میشیم. در کل بعد از این حالا این اسپازیا رو تست میکنم، میام سراغ مجدد ابزارها چه بیام اتوماسیون کنم، صرفا یه پارامتر خاصی پیدا میکنم به ابزار میدم چه بیاد حالا پیلوت های XSS رو به عنوان مثال تست کنه ببینه چه آیا اصلا این پارامتر آسیب پذیره یا نه، و بعدش حالا اگر آسیب پذیره خاصی پیدا کنم خود من به صورت دستی میشینم حالا روی سایت ثبت نام میکنم، به عنوان مثال میرم قسمت های مختلف رو دستکاری میکنم به عنوان تستی. حالا ممکنه قسمت کامنت داشته باشه، میام حالا XSS رو مجدد تست میکنم، ممکنه آپلود فایل داشته باشه، حالا میایم بایپس رو تست میکنیم، یا ممکنه XSS از طریق فایل SVG رخ بده، مجددا همون هم تست میکنیم. بعد میریم سراغ آسیب پذیری دیجه، کامل یه دستی میکشم روی سایت. حالا اگه آسیب پذیری پیدا کردم یه POC تهیه میکنم، حالا معمولا من ویدیو ضبط میکنم، روندی که حالا من آسیب پذیری رو کشف کردم و ویدیو میکنم ارسال میکنم، حالا براشون بررسی میکنن، اگه مورد تایید بود حالا بانتی رو پرداخت میکنن.
پلتفرم خارجی کار میکنی درسته؟
نه ایرانی اکثرا، حالا سمت خارج زیاد نمیرم.
ایرانی هم خوبه.
بله.
بعد روی چه پلتفرم ایرانی؟
روی پلتفرم های حالا من مستقلم، یعنی خودم کار میکنم، معمولا سمت پلتفرم های بزرگ میرم. حالا زدیدن روی ملی پیامک بارد زده بودم، حالا 15 میلیون تومن بانتی دادم، بایپس پیمنت زده بودیم، و معمولا حالا پلتفرم های بزرگ سمت دانشگاه حالا شاید بشتم رفته بودیم، یه بارد زده بودیم، حتی اومده بودیم از این دانشگاه دسترسی شل گرفته بودیم که حالا روی 120 ساب دومینی هم که داشتن دسترسی داشتیم. حالا در مورد اونم صرفا تا الان حالا تصمیمی نگرفتن، یعنی آسیب پذیر رفع شده، ساب دومینی که آسیب پذیر بودم حذف کردن، اما فعلا بانتی تعلق داده نشده به ما.
دانشگاه کجا؟
دانشگاه شهید بهشتی تهران.
آها درست.
بله.
بعد نکته که داره توی قسمت فنی، حالا وب شبکه اپلیکیشن و والا تو تخصصت وب، از این قسمتش سوال داشته باشی درباره حالا آسیب پذیری ها، خود مثلا چه آسیب پذیری رو جدی تر میبینی، بیشتر روش تمرکز میکنی؟ چون بعضی از بچه ها هستن یه سری از آسیب پذیری رو خیلی بیشتر روش تمرکز میکنن، مثلا طرف میاد اول XSS رو کامل میره جلو، یه چند تا باگ میزنه، بعد میره سراغ مثلا دنبال آسیب پذیری های دیگه. متوجه چی میگم؟ یه همچین حالتی.
بله،
تو
بله.
چی رو جدی تر میگیری؟
من حالا خودم معمولا آسیب پذیری RC، یعنی بتونم حالا دستورات اجرا کنم، فایلی آپلود کنم، یه دسترسی تام داشته باشم روی سایت، اما حالا بیشتر وقتا حالا خودتونم دیدین اکثرا روی XSS حالا میان کار میکنن و گزارش میدن. حالا روی پلتفرم‌های بزرگترم اکثرا XSS میزنن، یعنی غیر از این آسیب پذیری خاصی من ندیدم حالا گزارش بدم. معمولا حالا ممکنه لفای هم بزنن چه حالا من زیاد ندیدم، حالا اکثر آسیب پذیری ها باز ممکنه وجود داشته باشه، اما من بیشتر موردی که دیدم همین XSS بوده. ولی خودم حالا به نظر من آسیب پذیری چه میتونه بحرانی باشه همین RCE.
پس سیار هدف طرف چی باشه دیگه؟ مثلا دنبال بانتی و پول
آره
چیزیه، بره سراغ XSS اینجور. حالا
معمولا الان شخصی که RC بزنه حالا ممکنه گزارش بده $500 $1,000 حالا بانتی بدن، همون اجر حالا بیاد داخل حالا دارک وب بفروشه دسترسی رو، ممکنه حالا در گبال این آسیب پذیری حالا 5 6 10 حالا مبلغ پرداخت کنم به صورت حالا ارز دیجیتال.
بعد فروشی هم داشتی داخل دارک وب، حالا یه تجربه چیزی برای بچه هم بگی.
من اکثرا حالا گزارش میدم، یا حالا ممکنه الان دسترسی شل دارم، خب از سایت دسترسی شل دارم، استفاده شخصی، یعنی من در حد ران کردن ربات تلگرام میام ازشون استفاده میکنم، یعنی تغییراتی روشون اعمال نمیکنم،
درسته.
یا مثلا بیام دیفیس کنم بجام آقا اینو من چاله، مثلا جذابیتی نداره.
بعد محیط لبت چیه واسه حالا تحقیق و کارهای روزمره و تست اینا؟
من حالا از ویندوز استفاده میکنم، در کنارش یه لپتاپ دارم که حالا لینوکس رو ریختم روش، حالا معمولا ازش استفاده نمیکنم چون حالا کارم سمت وب، با همین برپ سویت و یه فایرفاکس کارم رو راه میندازم، حالا اگه ابزاری هم خواستم حالا روی همون ربات یا سرور اس اس هم حالا سورس و اینا دارم راه میدم و استفاده میکنم، معمولا حالا زیاد از لینوکس استفاده ندارم روزمره، ممکنه حالا برم سمتش حالا هفته دو بار سه بار، اما به صورت کلی محیط من ویندوز، آیا برپ سویت و فایرفاکس.
درسته. بعد داداش من بحث سی تی اف اینا، حالا تمرین عملی سی تی اف اینا تالاش بازی کردی اینا رو بردی جلو؟
آره سمت سی دی اف معمولا روی لپ ها حالا یه سری آزمایشگاه وجود داره روش کار کردیم، حالا به صورت رسمی هم شرکت کردیم ولی از حالا از بدسر کسی نبود، صرفا یا خودم بودم و یه رفیقم نتونستیم به دلو پیش ببریم، معمولا تیم هایی که میان حالا 6 نفر 7 نفرن یا حالا چمه چمش 5 نفرن، حالا همزمان میشینن روی اون لپ ها و اون حالا مرحله ها آسپزی هایی که وجود داره کار میکنن و حالا تیمشون رو میکشن بالا، اما خب من شخصا خودم سمت سی دی اف نمیرم چون حالا اصلا نیازی ندارم بهش، حالا بریم سمت سی تی اف معمولا یه تیمیه چه حالا همه سمت وب هم قشنج بلدن همه چی رو برمی، حالا اون مرحله های آسپزی کار میکنن و میرن روی تیم های تاپ قرار میگیرن، چه معمولا حالا من علاقی ندارم کلا به سی تی اف.
بعد پس اینم از این توی قسمت حالا مهندس اجتماعی و رفتار انسانی کار کردی؟ مهندس اجتماعی
بله
درسته؟
مهندسی اجتماعی بله کار کردم،
تجربه داشتی از حمله مهندس اجتماعی تا حالا مثلا بشه تعریف کرد؟
حمله آره ببین مثلا ما اومدیم روی پروژه کار میکردیم، حالا این پروژه دولتی بوده، دقت کنیم پروژه دولتی بوده و حالا صرفا توی این پروژه ما میخواستیم چه لوکیشن طرف رو پیدا کنیم، یعنی شخصی بود چه حالا یه کاری انجام داده بود، ما باید میومدیم و لوکیشنش رو پیدا میکردیم، حالا ما چون حالا وب پچینج کار میکنیم معمولا سمت پنل های پیامچی هم حالا اکسس داریم، یعنی یه یوزرنیم پسوردی داریم از یه سایت برداشتیم، خب حالا سمت حالا بلک هچ میگم چی حالا سوی تفاهمی هم پیش نیاد، کلا حالا ما این دسترسی ها رو داشتیم، اومدیم یه صفحات فیشینگ به قولی پیشرفته ساختیم چه حالا اون شخص میومد به عنوان مثال وارد حساب اینستاگرامش میشد، حالا ما یه لینک رو ساختیم، یه دومین رو هاست تهیه کردیم چه دقیقاً هدفمون باور کنه و وارد لینک بشه و بعد حالا صفحه رو ساختیم به شکل‌های مختلف به این تارجت، حالا ارسال می‌کردیم لینک رو، حالا آیدی تلگرام، اینستاگرام، شماره موبایلش و غیره چه برسیم به لوکیشنش، بعد حالا اصلا این صفحه چه ما ساخته بودیم همین پنل پیامچی نتیجه داد، یعنی ما یه پیامچ تبلیغاتی زلی ساختیم ارسال کردیم براش، حالا چون اسمش رو داشتیم استانش رو داشتیم فقط یه موقعیت مکانی دقیق می‌خواستیم و حالا این شخص وارد این لینک شد، دسترسی موقعیت مکانی هم بهش داد و رسیدیم به موقعیت مکانیش که کاملا دقیق بود، حالا یه محله بود چه داخلش مستقر شده بود و تونستیم موقعیت دقیقش رو پیدا کنیم به لطف پنل پیامکی و همین، حالا تجربه های دیگه هم داشتم ولی خب حالا اینجا
بسیارم عالی. همین هم خوب. پس از طریق پنل پیامکی زدی درسته؟
آره همین پنل پیامکی خیلی به ما کمک کرد، حالا چون نامحسوس بودیم ما، پنل پیامکی هم برای خودمون نبود، یعنی برای یه شخص دیگه بود، برای یه سایتی بود، اومده مستر همون، حالا دسترسی کال هم داریم، یعنی شما وقتی یه پنل پیامکی هچ کنیم معمولا چون ای پی آی دارن، حالا امروز اینطوری نیست، معمولا تو اف ای پیاده کردن و اتنتیکیشن میخواد، اما قبلا شما میتونستی به شما موبایل دلخواه پیامکی ارسال کنی یا برای شما رو موبایل دلخواه تماس صوتی، یعنی شما متن رو تایپ میکردین ارسال میکردین از طریق ای پی آی و به صورت تماس صوتی.
آره یادم قدیم مثلا ربات تلگرامیاش بود که یواشاش حالا مثلا موردش پرید اینا حذف شدن.
آره معمولا حالا روی پنل پیامکی این قابلیت وجود داره چه الان شما اگر حالا درخواستی ثبت کنی مثل همین درخواست تماس صوتی باید حالا از اون ورش خودشون تایید کنن، حالا تا چند ماه پیش روی پلتفرم کاوه نگار که با API کار میکنی این قابلیت باز بود، یعنی شما لحظه میتونستی متنو بدی و از اون سمت
بسیار مالی. حالا خود استفاده کرد از اینا چه پنلی رو به بچه ها پیشنهاد میکنی که حالا داشته باشن؟
آره من معمولا حالا در کمال تعجب خودم استفاده میکردم و جواب میگرفتم، یعنی حالا بعضی از آشناها داشتیم از دوستان، برای مثال یه شخصی حالا اینو میومد تهدید میشد، ما از اگه همه پنل پیامکی یا حالا متی مینوشتیم میگفتیم چه آقا ما از سمت به عنوان مثال دادگستری تهران هستیم و خب اینو ارسال میکردیم، چون حالا روی شماره موبایل شما موبایل تبلیغاتی و کوتاه بود معمولا متوجه نمیشدن و فکر میکردن چه حالا ارگان دولتیه و حالا اونم جواب میدادن و متنم براشون پلی میشد به صورت وایس و حالا مشکل رفع میشد عملا. حالا
اکثر حالا سوالی که ما داریم خیلی هم حالا سوال محبوبیه این، حالا برای چند سال آینده چه چیزی رو مثلا جدی میبینی؟ هوش مصنوعی چه تأثیراتی رو میتونه داشته باشه روی فضای خودمون؟ برنامه‌نویسی نه خود سایبری.
بله دقیقا، الان هوش مصنوعی کاملا اتوماسیون شده، یعنی یه شخصی که اسکریپت چیدیه و تازه وارده خب باید یه گروهی میشه و اصلا اگه همین هوش مصنوعی میاد سوال میپرسه، حالا شخص داخل گروه ازش سوال پرسید، سوال تخصصی به هوش مصنوعی میده، پاسخ میگیره میفرسته و میگه چه بله آقا منم هچرم، و به صورت کلی تر شما به هوش مصنوعی دوتا پرامپت میدین که آقا برای من یه رباتی بساز که از این سایتی ای پی آی بجیره و حالا به اون شماره موبایل به عنوان مثال اس ام اس بومبر باشه ریکوست بده ارسال کنه، و خب الان این شخصی که اسکریپت چیدیه و دانش اولیه توی برنامه نویسی نداره یه اسکریپت بومبر ساخت و خب از اگه همون میتونه سوء استفاده کنه و حالا برای اطرافیانش یه تهدیدی محسوب میشه، و در کل هوش مصنوعی طوری شده که حالا تا به امروز یعنی میاد پروژه ها رو خودش انجام میده، اتوماسیون میاد کد میزنه، سایت مینویسه، ابزار مینویسه، حالا داخل دارک وب معمولا حالا یه سری هوش مصنوعی داریم که سمت بلک هت هستن و خب به صورت سیاه فعالیت میکنن و خب شما میتونید ابزارهای مخرب اسکریپت های مخرب بسازیم و حالا منتشر کنیم، به عنوان مثال حالا باز افزار بد افزار میتونیم بسازیم و حالا شخصی اگر از این باز افزار استفاده کنه معمولا سیستمش به مشکل میخوره، تمام اطلاعاتش حالا اینکریپت میشه و کلا در قبال همین اینکریپت شدن حالا مبلغی میخوان که اونو دیکود کنن و به حالت اولیه برگردونن، و خب در چند سال آینده به نظرم این خطر خیلی جدی میشه، حالا تا چند سال آینده قطعا پیشرفت خیلی بهتری پیدا میکنه این هوش مصنوعی و عملا میتونه جای انسان رو بگیره و خودش حتی بیاد، حالا دو تا پرامپت میدیم نمیدونم میگه به عنوان مثال به همون شخص پیام میده، مهندس استماعی پیاده میکنه، کلا باهاش چت میکنه، فریب میده طرفو، یه راتی هم این وسط رد و بدل میشه و طرف هک میشه یا میاد یه سری سایت های مخرب میسازن، باز همون میره سمت بد افزار نویسی اسکریپت حالا باز افزار و غیره، چه کلا
یعنی نمیدونم. آره دیگه منظورت گرفتم، پس به نظر من یواشاش چیزو میتونه بگیره، برنامه‌نویسی حالا مثلا عادی یا فرانت و اینجور چیزا، ولی هکر رو نمیتونه بگیره. الانم میگیره؟
آره عادی و به نظرم الانم میگیره، عادی و واقعا الانم میتونه بگیره، ولی خب اون شخصایی که مستر هستن رو نه، چون حالا تجربه زیادی دارن و خب خود الان خود اونا این درباره هوش مصنوعی ساختن، یعنی در آینده هم به این برنامه
بعد علاوه ذهنی چی تنبل نمیکنه آدم به نظر
بهبود ببخشن. آره تنبل هم میکنه به نظرم، یعنی شما میتونی یا یه مقاله بخونی نمیدونم حالا 100 صفحه است به هوش مصنوعی میدی و خب میاد خلاصه میکنه 10 صفحه میشه، همونو میخونی میری برای مثال یه امتحان میدی و قبول هم میشی، چون حالا اون هوش مصنوعی دقیق میدونه، میاد حالا تطابق میده سوالات به عنوان مثال آخرین سوالاتی که حالا استفاده شده آزمون قبلی با همین فایل تطابق میده و بهترین سوالاتو برات میچینه و ارسال میکنه، و خب الان شما عزیز در قبال این 10 صفحه 100 صفحه رو بخونین قطعا علمتون هم افزایش پیدا میکنه و به نظر من حالا
پس اینم از این. حالا قسمت آخر سوال آخری که داریم، کلا از مسیری که داشتی تا الان چه اشتباهاتی بودی که حالا بچه ها تکرار نکنن، چه مسیری رو پیشنهاد میکنیم در کل؟
خب خب ببینین، من حالا توی این مسیر اشتباهات زیادی داشتم، چه همشون برمیگرده به اینکه حالا تجربه‌ای نداشتم توی اون حوزه یا توی اون کاری که میخوام انجام بدم. معمولا حالا من از قبل چون یه سری دسترسی های تاپ داشتم از دانشگاه دولتی ایران، از ارگان های دولتی حتی دسترسی داشتیم، سری حالا آسیب پذیری صوتی این وسط گرفته بودیم، خب حالا چه شل چه آی سی چه غیره. حالا چون حالا ما تجربه کافی نداشتیم از دستمون خارج شد این آسیب پذیری ها، چرا؟ چون حالا نمیدونستیم چطور پیادش کنیم، چطور به درستی هندل کنیم این آسیب پذیری ها، چطور حالا به اصطلاح پرولیز اسکالیشن کنیم، افزایش سطح دسترسی انجام بدیم. سر این موارد کلا ما این حالا دسترسی ها رو پروندیم. کلا به نظر من شما قبل از اینکه میخواین حالا یه کاری انجام بدین، حالا کد نویسی، بات نویسی، حالا شما امروز به هوش مصنوعی پرامپت میدیم براتون ربات میسازه، چه همون ربات آسیب پذیر. دقت کنین اون هوش مصنوعی میاد به صورت دیفالت از کدای استفاده میکنن چه کاملا عادی و ممکنه در حالا مقابل آسیب پذیری های خاصی آسیب پذیر کلا آسیب پذیر باشن. و حالا به نظرم شما قبل از اینکه کاری رو انجام بدین یا صرفا حالا میخواین آسیب پذیری بزنین یا میدونم ربات بسازین، برین تحقیق کنین، نمونه کدها رو بررسی کنین، مقاله ها رو بخونین و برین کلا سمت پیوچی ها ببینین آقا این شخص چطور این آسیب پذیری رو زده، چطور پیاده شده و بانتی دریافت کرده. کلا حالا ما چون سمت وب پچینگ هستیم، سمت حالا این حوزه دارم صحبت میکنم، چه در چه کلی پیدا کنین. و صرفا پیشنهاد نهایی من اینه چه کلا مطالعه کنین به نظرم و قبل از اینکه برین سراغ کاری یه دیتای اولیه داشته باشیم و بعدش بریم کار رو انجام بدیم، بهترین نتیجه رو میگیریم. باور کنین انشاءالله من خودم چون این کار رو انجام نمیدادم.
بعد یه سوال دیگه دارم، بچه‌ها داشتن درآمدزایی چی پیشنهاد میده بچه‌ها؟ حالا بجز بانتی اینا
نابود میشد. درآمدزایی به نظر من شما حالا وقتی وارد این حوزه میشین یه رزومه برای خودتون باید قطعا بسازین. خب بعد از اینکه حالا رزومه رو ساختیم، معمولا داخل سایت های شغلیابی یه سری شرکت های خصوصی و عمومی وجود دارن که میتونین با اصل رزومتون برین استخدام بشین. معمولا حالا اکثرا دنبال دیولپر هستن و حالا چم پیدا میشه برین حالا سمت حوزه وب پچینگ. ایناتون اکثرا حالا شخص رو میخوان چه تجربه زیادی داشته باشه و معمولا از دانشگاه های تاپ قبول میکنه. حالا من از حالا حدود 2 سال پیش یه رزومه ارسال کردم، حالا اون تایم سایت هم نداشتم حالا و حالا به عنوان مستر هم نبودم، یعنی الان تجربه چندان دارم با اون موقع خیلی فرق میکنه، ولی رد کردن. حالا پرسیدن چون گفتن حالا دانشگاه تاپ نبودی، نمیدونم حالا رزومه حالا قابل توجهی نداری، رزومت قابل توجه نیست و حالا دیتات هم چمه، یعنی شما باید حداقل حالا 8 سال 10 سال سابقه داشته باشی تا بتونی داخل این شرکت ها استخدام بشی و کار کنی. به صورت کلی به نظرم وقتی وارد این حوزه میشین توی 2 سال اول حالا وقتتون تلاشتون رو بکنین، به صورت کلی تر با همه چیز آشنایتی پیدا کنین، حالا 50% 50% مشکلی نداره و برین سراغ پروژه های شخصی. به نظرم پروژه های شخصی هم وجود داره، مثل همین ساخت نمیدونم سایت و حالا پروژه های امنیتی. حالا میتونید در این سمت رد تیم باز کار کنیم، معمولا پروژه پیدا میشه. به صورت کلی تاج بازارش سمت بانتی بهتره به نظرم، حالا اجازه به صورت تخصصی تر کار کنین بانتی بهتره تو این حوزه تا سمت این شغلا برین، چه معمولا هم ممکن نتیجه نگیرین. همونطور که گفتم یه شخصی نیاز دارن چه تجربه خیلی زیادی داشته باشن و خب معمولا شما اجازه حالا داخلین.
بسیار عالی، حالا توضیحاتی بود که
رفیق
اون داد. ولی در کل بخوام یه چیزی بگم، کسایی که حالا بیشتر بخواد درآمد میان باید چند سال خاکخوری کنن. اینجوری ها نیست که حالا مثلا بیان سریع دلار بزنن و نمیدونم باج بزنن و زیاد توی این فضا ها نباشید. اگه علاقه دارید بیاید. این هم نکته بود که باید داشته باشید.
آره بگیم
آره
درسته.
بعد تو خود اول درآمد از این پروژه ها بود یا همین سایتینا؟
آره تو سالهای اول کلا فچ حالا ممکن کلا درآمدی نداشته باشین، یعنی کلا سلف دارین کار میکنین، یاد میگیرین و هزینه میکنین. اولین درآمد من دقیق یادم نیست، اما فکر کنم یه پروژه زدم، فکر کنم یه پروژه ربات تلگرامی زدم. خب همون تایم هم داشتم امنیت کار میکردم هم وب. خب یه پروژه ربات تلگرامی پایتون زدم فش
کلا
کنم،
اول
حالا
درآمدها
یه
خیلی بیشتر حال میده
چه
بابا.
بود نمیدونم،
اون
یه
موقع
انسس
من رت
بود اصلا
میفروختم،
من
رت
کشف کنم،
پایتونی، یه
500
رت
هزار تومن
داغون
اولین
تو اینستا.
کسب و درآمد من همین بود، حدود 3 سال پیش بود فش کنم اونم.
آره دیگه اینجوری هم
آره
بودش، این نکات هم داشتش.
البته دقت
در
کنی
کل
الان
فقا اینم
500
یه
هزار
پادکست،
تومن
حالا
شاید
پادکست
بین
خوبی شد
دو
با
ماه سه
مطالب
ماه یه
خوب و
بار
تایم خوبی هم شد،
مثلا
مثل قبلی
تقریبا یه
نه
بار
زیاد
نمیشه
طولانی
500
بود
هزار تومن.
نه کم. دمت گرم دادش من، حرف آخری، سخن آخری،
آره
پندی، اندرزی.
خیلی خوشحال شدم داخل این پادکست شرکت کردم و خب حرف نهایی من اینه چه حتما مطالعه کنین، برین سراغ دوره تخصصی تر، وقتتون هدر ندین و خب هر روز عجز هم کار میکنین هم درس میکنین، هر چی هست صرفا 2-3 ساعت وقت بذارین و دوره ها رو بگذارین، حتما به علم خودتون اضافه میشه و خب بعدا نتیجه شو میبینین، یعنی شما ممکنه امروز یه مبحث رو یاد بگیرین، فردا برین یه جایی از شما همون مبحث رو بپرسن و خب جلو میفتین. همین اتفاق برای خودم افتاده و حالا داخل مبحث وب پچینج بودونم،
بسیار عالی
داخل
آقا، دمتون گرم،
دوران
پادکست رو گوش
دولتی
دادی.
بودم، چه همین
هر
اتفاق
هفته ما
افتاد و
سه‌شنبه
خب
میریم
همون زمان
رفقا، حالا
کمک کرد
چون
و یه
فاصله میفته
مسیر
مثلا ماهی
جدید
یکی دو
برای
بار
حساب
میریم،
ممکنه
باید
برای
تایم
شما
اون با
هم
رفقا هماهنگ
درست
بشه دیگه،
بشه.
چون میبین
همین
همه بچه ها یا سایت دارن یا چنل دارن یا پروژه دارن، یه خورده سخته، پس توقع نشه که هر هفته داشته باشیم. بس سایبری ایرانم خیلی کوچیکه رفقا، حالا افرادی که هستن که بخوایم بیاریم اینجا یه دو تا مسئله ازشون یاد بگیریم کمن، این نکته هم داشته باشید. در کل دمتون گرمه، باشید پای کار.